ساعت 12 شب است به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. امروز لحظاتی است که وارد شنبه دومین روز از مهر ماه سال 1401 برابر با 23 سپتامبر 2022 میلادی شدیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمه شب حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله مهرداد میردامادی است و شهرام ابراهیمی هم به عنوان کارگردان رادیویی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها، تحلیلها همراه شما باشیم. پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
درود شنونده گرامی. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش روز جمعه از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواست در مقابله با معترضان از بکارگیری قوه قهریه نامتناسب یا غیر ضروری پرهیز کنند. به گفته سخنگوی دبیر کل ملل متحد، آنتونیو گوترش از طرفین درگیر در اعتراضات ایران خواسته برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها خیشتنداری کنند. استفان دوجاریک درباره بکارگیری قوه قهریه توسط جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات مسالمت‌آمیز نیز ابراز نگرانی کرده است. به گفته وی، دبیر کل ملل متحد در دیدار با رئیس جمهوری اسلامی در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را نیز مطرح کرده است. صدر اعظم آلمان با انتقاد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت آن را رخدادی وحشتناک خوانده است. اولاف شولتز در پیامی توییتری بر حق زنان برای برخورداری از زندگی امن تأکید کرده است. صدر اعظم آلمان همچنین از جان باختن زنان با شهامت در اعتراضات ایران ابراز تأثر کرده است. شماری از رهبران کشورهای گوناگون در روزهای گذشته از تظاهر کنندگان در ایران اعلام پشتیبانی کردند. تجمعات و تظاهرات عمومی روز جمعه برای 8th day و شب پیاپی در کشور ادامه یافته است. بنابر گزارش ها تظاهر کنندگان در مناطقی از جمله نارمک، تهرانسر، ستارخان، جنت آباد و نیاوران به خیابان ها آمده و در برخی موارد با ماموران جمهوری اسلامی درگیر شدند. حساب توییتری 1500 تصویر از درگیری شدید میان تظاهرکنندگان و مأموران در اصفهان گزارش داده است. این حساب توییتری همچنین از ادامه تظاهرات خیابانی در شهرهای مشهد، فردیس کرج، شاهینشهر، شهر قدس، چالوس، کرمانشاه و بوکان از جمله گزارش داده است. رئیس جمهوری اسلامی معترضان را به ایجاد اغتشاش متهم کرده و گفته کسی زیر بار به توصیف او اغتشاش نمی رود. رئیس جمهوری اسلامی که روز گذشته وارد تهران شد گفت به عبارت او دشمنان می خواهند سوار موجی شده و ایجاد بلوا و اغتشاش کنند.
می خواهند سوار بشن بر یک موجی و ایجاد بلوا و اغتشاش کنند. خیال می کنند که با این نوع حرکت ها میتونن ملت رو متوقف کنن. ما که بارها اعلام کردیم اگه کسی سخن حقی داشته باشه، اگه کسی حرفی داشته باشه، حرفش شنیده میشه. اما اغتشاش و امنیختن امنیت کشور، امنیت مردم، این که کسی زیر بار نخواهد رفت.
مقامات جمهوری اسلامی در سالیان گذشته همواره با اغتشاشگر توصیف کردن معترضان به سرکوب خشونت‌آمیز و مرگبار اعتراضات پرداختند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است تاکنون دست کم 50 تن در جریان تظاهرات عمومی جاری ایران به وسیله مأموران کشته شدند. فرانس پرس به نقل از این نهاد مدافع حقوق بشر مستقر در نروژ گزارش داده است که شامگاه پنج شنبه نیز 6 تن از معترضان در رضوان شهر در استان گیلان کشته شدند. بنابراین گزارش، اکثریت جان باختگان به شهرهای آمل، بابل و برخی شهرهای استان کردستان تعلق دارند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی شمار کشته شدگان را 17 تن از جمله 5 مأمور اعلام کردند و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرده علارغم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی امکان گسترش دسترسی خدمات اینترنتی به ایرانیان را گسترش می‌دهد.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود با تازه‌ترین خبرها.
دکتر من سالم و سرحال بوده.
هیچگونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بکن لانه
سر زندگی آزادی سر زندگی آزادی
در ادامه اعتراضات سراسری مردم ایران به دنبال جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد، شامگاه جمعه همچنان مردم ایران به خیابون‌ها آمدند، تجمع اعتراضی برگزار کردند و مانند شب و روزهای گذشته با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شدند. در همین زمینه با علی کشتگر تحلیلگر سیاسی و رضا علیجانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی گفتگو کردم و از اونها پرسیدم که با توجه به سرکوب همه جانبه معترضان توسط نیروهای امنیتی در سالهای گذشته، آیا روند برخورد حکومت این بار با معترضان تغییر خواهد کرد؟
جمهوری اسلامی اساساً یه رژیمی نیست که دربارش گفت قوانینی وضع کرده برای اینکه این قوانین بخواد مثلا سختگیری کنه علیه مردم یا امثال هم. جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز بر اساس حکومت ولایت فقیه و رژیم اسلامی همه رفتار و حرکاتش اصلا تابع قانون نیست و هر تصمیمی که رهبر بگیره و باند حاکم بگیره باید اجرا بشه. خب حالا علت سختگیری های اخیر اینه که مردم روز به روز بیشتر، مقصودم زنان ایران هست، به خصوص در مورد حجاب، روز به روز زنان ایران بیشتر با حجاب اجباری اسلامی مخالفت کردند. روز به روز این حجاب که شده اساس حیات جمهوری اسلامی بیش از پیش زیر سوال بردن و خب جمهوری اسلامی جوابی نمیتونه جز سرکوب بده. توی این سالها مرتبا سعی کرده یه راههایی پیدا بکنه که جلوی این تصمیم جامعه زنان که مرتبا علیه حجاب اجباری حرکت میکنن، حرف میزنن، عمل میکنن بگیره و موفق نمیشه و خب سعی کرده خشونت بیشتری به خرج بده برای این کار. در برابر این خشونت هم میبینیم که مردم ایران آنچنان حرکت کردن گسترده با تظاهرات سراسری عمومی و آتش زدن در واقع حجاب در که تمام دنیا عملا شاهدش هستن، یک حرکت عظیمی به وجود اومده. بنابراین روشن جمهوری اسلامی جوابی جز سرکوب نداره و علتش پیشرفت هرچه بیشتر مردم ایران و اینکه زنان دیگه زیر تبعیض و ستم نمیخوان زندگی بکنن و به خصوص با حجاب اسلامی که اساس حکومت اسلامیست مخالفن و این در واقع جنگ بین ملت و یک حکومت تروریستی ارتجایی اسلامی ادامه داره به نظر من تا موقعی که این حکومت آخرین رمقاش از دست بده.
آقای علی جانی، شما چی فکر میکنید در ادامه اعتراضات سراسری ایران سیاست جمهوری اسلامی ایران این بار به چه سمتی حرکت میکنه؟
نکات رو آقای کشگر فرمودن، من در ادامهش در واقع بخوام بگم جمهوری اسلامی هرچند اعتراض ندیده نیست اما با یه پدیده جدیدی مواجه شده. حالا زود میدونم، دقیق نمیدونم بگم با یک انقلاب، اما با یک زلزله اجتماعی بزرگ مواجه شده. همونطور که آقای کشگرم گفتن جغرافیای بسیار وسیعی رو در بر گرفته، دومینوی اعتراضات به سرعت داره پیش میره. این در واقع نیروی سرکوب رو باعث میشه که خسته بشه، اصلا نیرو کم بیاره. جمهوری اسلامی هم به علت دوگمه ها و شعارهای خودش این دوگمه هاش مانع بلوغ مدیریتیش میشه. ببینید برای ورود زنان به ورز پزشک و اینا چقدر در واقع هزینه میپردازن و چقدر اذیت و آزار کردن زنان ایران. تصمیمات بزرگ نیاز به آدمهای بزرگ داره که جمهوری اسلامی نداره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی مغزشویی و فریبکاری برای نیروی سرکوبش هم سخت شده. یه کلیشه هایی قبلا می ساخت، کمونیست یعنی خدا نیست، فدایی ها یعنی خرمن آتش می زنن، کردا سر می برن، بهایی ها جاسوسن. اینها دیگه جواب نمیده. یعنی جمهوری اسلامی مواجهه گفتمانی رو باخته، بازی مشروعیت رو باخته، اما به لحاظ نیروی اجتماعی سرکوب خب یه بخشی نیروی سرکوب داره. شبکه نمادجمعه‌اش که از همه شروع کردن، مداها، بسیجی ها، ولی یه تجربه هم داره، تجربه آمان 98 که تجربه بسیار پرهزینه‌ای برای جمهوری اسلامی بود. از اون به بعد دست سرکوب یه مقدار لرزیده. تا حد امکان، این تا حد امکان رو تو گیوم بگم، سعی میکنه سرکوب‌هاش مدیریت شده و کم هزینه تر باشه. ما تو تجربه خوزستان و اصفهان این رو دیدیم. اما در این حال وقتی که این موج شدید بشه، جمهوری اسلامی به همون خوی ددمنشانش برمیگرده و فریبکاری رو کنار میذاره. قطع اینترنت، بازداشت فعالان، برخورد با سلبریتی ها و بالاخره شلیک به سمت مردم. اینا چیزای تکراری است که ما در واقع میبینیم. حالا تشکل نیافتگی و عدم سازماندهی و یه نوع خیزش بی سری که این حالتی که این جنبش داره و نقطه ضعفش هم هست، الان فقط به لحاظ امنیتی میگم به نقطه قوتش تبدیل شده. یعنی اینها نمیدونن با کی و چی طرفن. اینی که دیوانوار مرتب دارن افراد مختلف رو دستگیر میکنن، اما پیش بینی آینده کوتاه مدت هنوز زوده تا ببینیم که این مجموعه کنش و واکنش ها حکومت رو به کجا میرسونه و مردم در چه عرصه جدیدتری وارد خواهند شد.
آقای کشتگر، گروهی از افراد نزدیک به حکومت بعد از نماز جمعه در بعضی از شهرستان ها در پی اعتراض به حوادث اخیر از دانشگاه تهران تا میدان انقلاب راهپیمایی کردند. چقدر این نوع راهپیمایی ها میتونه در مقابل اعتراضات مردمی قرار بگیره و مردم رو تحت تاثیر قرار بده؟ میخوام بگم که جلوی مردم رو میتونه بگیره آیا این نوع راهپیمایی ها؟
منم ضمن تأیید صحبت های جناب آقای علیجانی در این مورد خدمت شما عرض میکنم که این در واقع که شیوه بسیار نخنما و کهنه است که بارها تکرار کردن و هیچ اهمیتی هم نداره و اتفاقا فقط خود نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و نیروهای انتظامی و عقب مونده ترین نیروهایی که شاید یه درصد کوچیکی از جامعه رو تشکیل میدن و از قبل جمهوری اسلامی زندگی میکنن و تو سرکوب ها شرکت دارن، اینا هستن که آمدن و این راهپیمایی ها رو که از طرف سازمان جمعه ساماندهی شده بود پیش بردن امروز و به نظرم حرکتی بود که گسترده نبود. البته تلویزیون و اون زوایایی که عکس میگیرن و اینا که همه میشناسن که چجوریه و در برابر موج حرکت عظیمی که دنیا را به تحسین واداشته و تمام رسانه های بزرگ جهان شب و روز دارن راجع بهش صحبت میکنن و حمایت بین المللی را برانگیخته و این باعث امیدواری برای خود مردمی که دارن مبارزه میکنن تو صحنه هست و به نظر من هیچ تأثیری نداره. اگر سرکوب های خونین توانست تأثیری در اینجور تظاهرات و حرکات مردم علیه این رژیم ضد مردمی بذاره، اینجور حرکات و حرکاتی که از نماز جمعه ها آغاز میشد هم میتونه تأثیر بذاره که به هیچ وقت نمیذاره. اما این حرکت یه ویژگی های خاصی داره. ضمن گستردگیش به تمام نقاط ایران، مسئله زن و خواسته های زنان محورشه و به نظر من در آینده این مسئله ادامه خواهد داشت. حتی اگر این حرکت فروکش بکنه به زودی از نو سر بلند میکنه و مردم زیر بار حجاب اسلامی نمیرن. زیر بار حجاب اسلامی نرفتن هم یعنی به نوعی نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط. این ویژگی که زنها موی خودشونو میچینن و یا اینکه حجابو که عرض کردم آتیش میزنن و مهمتر از هر چیز بخشی از نیروهای سرکوب تبعیت نکردن از سرکوب مردم که دو تا موردش توی رسانه‌های مختلف تو شبکه‌های اجتماعی آمده و نشون داده شده. یکی در جنوب تهران و یکی هم در تبریز. و اگر نافرمانی این نیروهای انسانی، بالاخره اینا خواهران و برادران و خانواده های خودشون هستن، همسایه ها هستن، چشم در چشم هم دارن هر روز، اگر قرار باشه که پایگاه های به حساب پاسدارا، یعنی در واقع توده های پاسدار، نه فرماندهانش که معلومه که معلوم الحالن و مشخصن، و باز سربازا و بخش های پایینی نیروی انتظامی که بایستی نقش سرکوب بگن که نافرمانی بکنن، ماشین سرکوب رژیم تو گل میشینه و وقت دیگه کار این رژیم تمومه، چون به محضی که چاقوی سرکوب کند بشه جمهوری اسلامی نابود میشه.
آقای علی جانی، شما چی فکر میکنین؟ آیا این سیاستی که حکومت در پیش گرفته، این راهپیمایی حکومتی میتونه جلوی این اعتراضات رو بگیره، به خصوص اعتراضات زنان رو که آقای کشتگر هم بهشون اشاره کردن؟
در همین حدی که الان هست که خب به هیچ وجه نمیتونه بگیره. راهپیمایی از نماد جمعه، محل نماد جمعه در دانشگاه تهران تا میدان انقلاب یه فاصله چند ده متری که اصلا مسخره است، با بخوام تظاهراتی که حکومت در 9 دی بسیج کرد و اینا، یعنی قدرت بسیجگری هم الان در اون حد نداره. همونطور که آقای کشگرم اشاره کردن، نوع اختلاف در اون نیروهای سرکوب هم دیده میشه. حتی یک فرد به اسم محمد پاداش که تو سایت کانال احماریون مطلب می نویسه، یه مطلب جدیدی نوشته که در بعضی از شهرستان‌ها نیروهای مردم و نیروهای سرکوب با هم فامیلن، با هم آشنان، وسط دعواهای خود حال احوال پرسی هم با هم میکنن. این اشاره به یه واقعیتی داره. هرچند آقای خامنه‌ای و فرمانده به اصطلاح شعبان بی مخاو و حسن رعیت‌های اختلاسگرش ممکنه بسیج بکنه، ولی این بعیده دیگه جواب بده، مگر دست به کشتار بزنه. بازم جمهوری اسلامی در دهه 60 خوب با سازمان‌ها و نخبه‌های سیاسی یه فکری مواجه بود، جمعای کوچکتری نسبت به اکثریت مردم بودن، با شلاق و شکنجه و اعتراف و گرفتن خانه تیمی و اینا رو سرکوب کرد. دهه 70 عمدتاً با نشریات و نهادهای مدنی مواجه بود که اومد گروه‌های فشار رو انداخت، قتل‌های زنجیری رو انداخت و بالاخره با احکام قضایی زنجیری سعی کرد مهار بکنه. اما دهه 90 با نهادهای صنفی مواجه شد، معلمان، کارگران، بازنشستگان و همچنین با اعتراضاتی که با توده‌های مردم مواجهه. نهادهای صنفی رو سعی کرد موازی سازی بکنه، بازداشت و حبس بکنه سرانشون رو، یه مدار برخوردهای خیابانی بکنه، بازداشتهای موقت بکنه. اما با این پدیده جدید واقعا به چه کنم چرا افتادن. من فکر میکنم این دفعه این اعتراض وسیع با توجه به اینکه موضوعش هم که آقای کشگر اشاره کردن موضوعی است که راجع به کلیت زنان جامعه است، از جمله زنان و دختران همین مسئولین، همین نیروهای سرکوب، حالا بدنشون نه فرماندهانشون، این نیروی وسیع در درون حکومت هم شکاف اختلاف میندازه. حتی شایعاتی شنیده شده، ممکنه دروغ باشه، برای مثلا تطهیر مشتبه خامنه‌ای باشه که مثلا مشتبه خامنه‌ای سر کار بیاد، یک سری اصلاحات بن سلمانی راه خواهد انداخت. حالا من این شایعه رو نمیدونم درست یا غلط، ولی منشأش نشون میده که خود اونام فهمیدن که اکثریت جامعه با این نوع رفتارها که گره خورده با هویت و ایدئولوژی و مشروعیت جمهوری اسلامی مسئله دارن. جمهوری اسلامی با رفتارهای خودش باعث شده کف خواسته ها که نفی حجاب اجباری هست، با سقف خواسته ها که نفی حکومت جمهوری اسلامی و حکومت دینی هست، به هم گره بخوره. آیا این گره رو میتونه جمهوری اسلامی باز بکنه؟ من بسیار بعید میدونم.
آقای کشتگر، پیرو صحبت آقای علیجانی، عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی هم گفته برخلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدید نظر در برخی قوانین به سقوط دومینووار نظام منجر نمیشه. یعنی خواسته که یک ذره حکومت آرومتر عمل بکنه. این شکاف بین حکومت در آینده رفتاری اونها چه تأثیری داره؟
ببین، معمولا حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های خودکامه سرکوبگر شدید شبیه جمهوری اسلامی همیشه وقتی که با اعتراضات وسیع مردم و مداوم مردم روبرو هست و عملا دیده میشه که دیگه فاصله بین مردم و اون رژیم ها به مرحله رسیده که هر لحظه ممکنه یه قیام عظیم و یه نافرمانی مدنی و یه اعتصابات سراسری اینا همه با هم همراه بشن و رژیم رو ساقط کنن، در چنین شرایطی معمولا این یه قاعده است که در درون رژیم ها شکاف افتاده میشه و این شکاف کمک میکنه اتفاقا به گسترش مبارزات مردم، به امیدوار شدن مردم و روحیه گرفتن مردم و تضعیف روحیه رژیم حاکم. و اتفاقا این شکاف معمولا سبب میشه که نیروهای سرکوب حساب کنن که خب فردا که این رژیم نبود ما با چه سرنوشتی روبرو میشیم، ما که امروز گوله میبندیم مردمو، فردا خب سرنوشت ما پس اعدامه دیگه. بنابراین تردید میکنن و خود این تردید سبب میشه که همینجوری که عرض کردم ماشین سرکوب یواش یواش به نحوی تو به گل بشینه و اون وقت رژیم ساقط بشه. من اینو میبینم، این حرکت عظیم گسترده که زن و مرد همه در کنار هم از هر فکر و عقیده و اندیشه ای، اصلا دیگه این اتفاقا باید اپوزیسیون ایران هم یاد بگیره، اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج، که اینایی که میان کف خیابون مبارزه میکنن و فریاد آزادی میکشن و علیه حجاب اسلامی مبارزه میکنن، اینا درشون دیگه صحبت این که کی چه دینی داره، چه مذهبی داره، مذهبی داره یا نداره، کدام گرایش سیاسی داره، از این حرفا نیست، همه با همن. و اتفاقا یه پیام برای همه نیروهای سیاسی که این با هم بودنم یاد بگیرن. من فکر میکنم که قطعیه که در درون رژیم همکنون شکاف آغاز شده و در درون بدنه نیروهای سرکوب هم شکاف آغاز شده و این شکاف با تداوم مبارزه مردم روز به روز بیشتر میشه.
آقای علی جانی، با توجه به این که به قول مردم دهه 80 اومدن بیرون و اونا دیگه شاید مذهب مد نظرشون نیست و میخوان که زندگی بکنن، مذهب دیگه براشون جایگاه خاصی نداره، اونا مبارزه مدنی دارن میکنن، نظر شما نسبت به این ماجرا چیه؟
بله، ببینید، شعار زن، زندگی، آزادی یک شعار معطوف به زندگیه. تو جنبش سبز هم همین بود، یعنی جنبش سبز هم بدنش، حالا رأسش رو کار نداریم، بدنش یه بدنه سکولار بود، همه بودن مذهبی غیر مذهبی، الان هم همینطوره. ببینید با حجاب هم میاد علیه حجاب اجباری تظاهرات میکنه. یک ویدئویی پخش شده که یک خانم با حجابی درگیر میشه، جلوی پلیس رو میگیره و پلیس این خانم رو در واقع زیر مشت و لگد و باتون میگیره. بنابراین نوعی همسویی و همصدایی در مردم پیش اومده که آقای کشکر هم گفتن این واقعا درس آموزه. حکومت هم برخلاف اون چیزی که آقای زرگامی گفته، یا باید سر جاش بیسته، دست به خشونت بزنه، عرض لوباش رو بکشه وسط. متاسفانه میشود گفت یک کهریزک زنان را بندازه برای اینکه زنها، دخترها و خانواده رو بترسونه، یا باید این مسیر رو بره، یا نه همون عقب نشینی دومینووار رو شروع بکنی که این عقب نشینی دومینووار به گذار و تغییر کامل منجر خواهد شد. اون چیزی که هاشمی در دهه 60 گفت بود ما اشتباه شاه رو نمی کنیم، حالا جمهوری اسلامی یه چیزی رو مثل مقابله با غرب و آمریکا و مسئله حجاب رو برای خودش ناموسی کرده و از اینا کوتاه بیاد در واقع پایگاه اجتماعیش رو از دست میده. و من مسیر رو حالا نه به صورت شتابان ولی به صورت به تدریج به این سمت میبینم، حکومت مرتب از بالا در حال ریزشه و از پایین هم توسط جنبش‌های مختلف اجتماعی در حال فرسایشه. حالا جمهوری اسلامی دیگه تو زمینشه، آیا میخواهد به یک تحول و گذار مسالمت‌آمیز تن بده یا به یک تحول و گذار انقلابی؟ این چیزیه که جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه. ولی تا موقعی که عبدالله آقای خامنه‌ای سر کار هست، بعید میدونم که آقای خامنه‌ای انعطاف نشون بده. مردم ما گروگان یک پیرمرد لجباز شدن، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی.
آقای کشتگر، گروهی از افراد بین المللی سرشناس، افراد سرشناس هنری، ورزشی، سیاسی در مورد اعتراضات سراسری ایران در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن و گفتن که ما می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم و صدای مردم ایران رو به کشورهای دیگه برسونیم. این حمایت‌های خارجی روند اعتراض مردم رو به کجا می‌رسونه؟
من ضمن تایید صحبت‌های جناب آقای علی جانی در مورد این مسئله میخوام بگم که شاید حتی در جنبش سبز هم که بهار عربی هم ازش به نوعی الهام گرفت، این همه وسعت حمایت جهانی، شخصیت ها و هنرمندان جهانی و در ضمن در مورد خودمون هنرمندان داخلی، ورزشکاران داخلی، سلبریتی ها همه آمدن و حالا به جز استثنای آتی حمایت میکنن و سینماگرها همه. و این مسئله باز توی رسانه های جهانی منعکس شده، مثلا تلویزیون های فرانسه یا CNN یا بقیه تلویزیون های آمریکایی همه جا صحبت از این حمایت وسیع هست که در داخل و خارج شخصیت ها و چهره های هنری و ورزشی آمدن وسط و حمایت میکنن از این خواسته ها. بنابراین این به معنای اینه که بسیار بسیار این جنبش ریشه دار هست و مورد حمایته، و هر چی بیشتر مورد حمایت باشه طبیعتا روحیه کسانی که توی این جنبش مبارزه میکنن قوی تر میشه و حمایت جهانی به این شکلی که هر پنج قاره جهان الان رسانه هاشون به نوعی منعکس میکنن مبارزه مردم ایران و شخصیت ها و چهره های بین المللی، سیاست مداران بین المللی به این شکل، مثلا فرض کنین آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و یا در آلمان، در بریتانیا، در استرالیا، همه جا رهبران این کشورها و شخصیت هاشون از این جنبش حمایت کردن و میگن این یک خواست خیلی مشروعه که جزئی از پیش پا افتاده ترین مسئله حقوق بشره که زنان ایران ازش دفاع میکنن و میخوان. و خب رژیم جمهوری اسلامی، من سوالم اینه که اگه داعش تو ایران بود مگه بدتر از جمهوری اسلامی عمل میکرد؟ حالا حتی میگن طالبان هم از جمهوری اسلامی انتقاد کرده. بنابراین وضع جمهوری اسلامی بسیار بده و به نظر من وضعیت بین المللی جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان در داخل و خارج بسیار خوبه.
گفتگویی بود با علی کشکر، تحلیلگر سیاسی، و رضا علیجانی، فعال سیاسی. و حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران جمعه شب در یک دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال اوروگوئه را با یک گل شکست داد. این مسابقه در اردوی تیم ایران در اتریش برگزار شد و شاگردان کارلوس کیروش با به نمایش گذاشتن یک بازی قابل قبول با گل دقیقه 79 مهدی طارمی تیم قدرتمند و پرمهره اوروگوئه را مغلوب کردند. تیم ایران در ابتدای این مسابقه با علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، حسین کنانی، شجاع خلیلزاده، ابوالفضل جلالی، سامان قدوس، سعید عزت‌اللهی، احسان حاج‌صفی، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی و سردار آزمون به میدان رفت و در نیمه دوم هم امیر عابدزاده، احمد نوراللهی، وحید امیری، مهدی طارمی، علی قلی‌زاده و کریم انصاری فرد به عنوان یاران تعویضی به میدان آمدند. تیم ملی فوتبال ایران در اردوی خود در اتریش روز سه‌شنبه آینده 5 مهر ماه یک بازی تدارکاتی دیگر با تیم ملی فوتبال سنگال در دستور کار دارد. از شهر رشت خبر آمده مازیار سلمانیان، یکی از اعضای کانون هواداران تیم فوتبال سپیدرود این شهر، در جریان اعتراضات مردمی شهر رشت با شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی کشته شد. همچنین امیر محمد مظلوم، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال جوانان ایران و تیم داماشه گیلان، هم در تظاهرات اعتراضی مردمی در شهر رشت با گلوله ماموران نیروی انتظامی مجروح شده است. اما با وجود سختگیری نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، حمایت برخی از چهره‌های ورزشی از اعتراضات مردمی چند روز اخیر، روز گذشته هم ادامه داشت. علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در تازه ترین توییت خود روز جمعه با اشاره به قطع شدن اینترنت توسط مسئولان جمهوری اسلامی در ایران نوشته سال 57 هم مثل الان اینترنت نبود، ولی مردم با هم مثل امروز متحد بودند. در مسابقات روینگ قهرمانی جهان در جمهوری چک روز جمعه، نازنین ملایی، پاروزن ملی پوش ایران، در فینال روینگ تک نفره سبک وزن در رتبه 8 جهان قرار گرفت. روز جمعه همچنین در بخش مردان امیر حسین محمدپور در همین ماده 14 شد. و تیم ملی فوتبال آمریکا، یکی از حریفان تیم ایران در جام جهانی 2022، روز جمعه در ورزشگاه شهر دوسلدورف در آلمان در یک دیدار تدارکاتی با 2 مغلوب تیم ملی فوتبال ژاپن شد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا در جام جهانی 2022 قطر روز 8 آذر ماه سال جاری به مساف یکدیگر خواهند رفت. ایران و آمریکا به همراه ولز و انگلیس در گروه دوم جام جهانی در کنار یکدیگر قرار دارند. جام جهانی 2022 قطر از روز 29 آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به همبستگی تشکل‌های کارگری و صنفی با تجمع‌های اخیر در اعتراض به جانباختن مهسا امینی به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی اختصاص دارد. پس از گزارش اخبار را خواهید شنید. در پی جانباختن مهسا امینی پس از بازداشت در گشت ارشاد، اعتراض‌های گسترده‌ای در ده ها شهر ایران آغاز شد. همراه با آن تشکل‌های مستقل معلمان، کارگری و بازنشستگان با محکوم کردن سیاست‌های ضد زن جمهوری اسلامی از این اعتراض‌ها حمایت کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به جانباختن مهسا امینی نوشت که این موضوع موجی از همبستگی ملی و جهانی را در محکومیت این قتل به دنبال داشت و شگفتی خارق‌العاده‌ای خلق کرد. این تشکل صنفی ضمن پرداختن به انتشار اخبار دروغ درباره مهسا امینی افزود، مظلومیت قتل مهسا انفجار خشم را در سراسر ایران تکثیر کرد و موجب شد تجمع‌های اعتراضی خودجوشی در محکومیت قتل او شکل بگیرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره برخورد سرکوبگرانه با تجمع‌ها و کشته شدن شماری از معترضان از جمله در شهرهای کردنشین اضافه کرد، در شرایطی که تصاویر حضور پررنگ نیروهای امنیتی را با ماشین آبپاش و سلاح در برخی از خیابان‌های مختلف ایران نشان می‌دهد، حاکمیت از طریق اخبار دروغ و نخنما می‌خواهد از آن را منحرف کند. این تشکل ضمن حمایت از اعتراض‌های مردمی در روزهای اخیر به حاکمیت هشدار داد که دست از تقابل با مردم و سرکوب هموطنانش بردارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تأکید کرد که طوفان خشم لایه‌های مختلف جامعه را در نورد دیده است و نوشت سرکوب معترضان، نادیده گرفتنشان و وارونه نمایی و تحریف وقایع تنها بر تعمیق این خشم می‌افزاید، زیرا که سرکوب هرگز نمی‌تواند و نتوانسته است مشکلات عدیده حاکمیت را حتی به صورت میلیمتری حل و فصل کند. این شورا خواستار بازگشت به قانون، پایان دادن به خودکامگی، شفافسازی سیاسی و اقتصادی، انهدام باندهای مافیایی در اقتصاد، پایان غارت سرمایه ملی، مشارکت همه گروه‌های سیاسی و عقیدتی در ساختار کلان تصمیم سازی، رفع تبعیض‌ها و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، احترام به حقوق شهروندی و برپایی کامل عدالت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و معرفتی شد. در پایان این بیانیه آمده است مطبوعات، احزاب و اصناف آزاد و در یک کلام حاکم شدن مردم بر سرنوشت خود مهر پایان همه نارضایتی‌های جمعی و عمومی است و هیچ راه بر راه حل بجز این نکات نمی‌تواند ملت معترض را خاموش کند. همچنین چهار تشکل بازنشستگان در بیانیه مشترکی با انتقاد از جمهوری اسلامی به دلیل آنچه در این چهار دهه بر سر ایران و مردم آورده است نوشتند روند جدال ما و میلیون‌ها تن از فرزندانمان در موقعیت تاریخ‌ساز دیگری قرار دارد. شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه بازنشستگان مستقل تهران و گروه اتحاد بازنشستگان با تأکید بر اینکه جدال‌ها قطعی و و دوران تعیین تکلیف سر رسیده است، افزودند جدال مردم برای رها شدن از همه نکبت فقر، سرکوب، تهجر، غارتگری و فساد در مقابل قدرتی است که برای بقا و استمرارش به اسلحه و ثروت اتکا دارد. اما وضعیت به گذشته باز نخواهد گشت. این چهار تشکل بازنشستگان اضافه کردند که نه برای چانه‌زنی و نه تنها برای مقابله با حقارت‌های قوانین ضد کارگری که برای زندگی‌های به غارت رفته‌شان و برای خلاصی از همه قوانین و ساختارهای ضد انسانی و برای رفاه و آزادی به میدان قطعی جدال خواهند آمد. آنها در پایان نوشتند نه تنها و هر لحظه در صفوف اعتراضات مردم خواهند بود، بلکه بزرگترین جنبش اعتراضی 99%ی های جامعه را در خیابان به جلو خواهند برد. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس اشاره می‌کند که اعتراض‌ها در ایران در ادامه اعتراض‌هایی است که در 30 سال اخیر در جریان بوده است.
یعنی اعتراض این نیست که خیلی بداهه یک اتفاقی افتاده و این اعتراض صورت گرفته، و هرچند که در این اعتراض ما شاهد این هستیم که خواست پوشش اختیاری در رأس قرار گرفته، بالا قرار گرفته، اما شرکت کنندگان در این اعتراضات معترض به تبعیض هستند، معترض به بیکاری هستند، معترض به گرانی هستند، معترض به اختلاس هستند، معترض به اعدام هستند که جامعه صورت میگیره. به عبارت دیگه همین اعتراضاتی که توی مدارس در سالهای گذشته صورت گرفته، در واحدهای تولیدی و خدماتی صورت گرفته، یا تظاهرات بازنشستگان در خیابان، یا اعتراضات دیگری علیه اختلاس، علیه اعدام صورت گرفته، اینا همه با هم دیگر در ارتباط هستند. و به صورتی که این جنبش اعتراضی امروز نسبت به سالهای گذشته در این برهه با فسعت بیشتر، با سازماندهی بیشتر، گستردگی بیشتر و همبستگی بیشتری داره رخ میده. اون بیانیه‌ای هم که در رابطه با تشکل‌های مستقل کارگری، یعنی چه کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی، معلمان و بازنشستگان، در این رابطه صادر شده، بار دیگه نشون داده که این که تشکل‌های مستقل این یک تشکلی هستند که از منافع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارگران دفاع میکنند، به اینکه این تشکل‌ها تشکل‌های صنفی هستند و در چارچوب بهبود وضعیت معیشتی فقط باید اقدام بکنند، در عمل نشون دادن که این تعریف از تشکل‌های مستقل کارگری درست نیست و همین اقدامی که در عمل صورت میگیره تعریف واقعی تشکل‌های مستقل کارگری.
در بیانیه دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با محکوم کردن قتل مهسا امینی نوشت مردم ستمدیده در کردستان و دیگر شهرهای ایران، دانشجویان و زنان مبارز با اعتراض‌های خود نشان دادند که در مقابل این کشتار سیستماتیک خواهند ایستاد. به تأکید این تشکل، زنان و مردان ستمدیده می‌دانند که با اتحاد و همبستگی و مبارزه مدام می‌توانند به ظلم، ستم و تبعیض پایان دهند تا دیگر اربابان زور و ستم نتوانند فرزندانشان را به قتل برسانند. کانون مدافعان حقوق کارگر نیز نوشت قتل مهسا امینی جنبش اجتماعی ایران را از خشم به سازماندهی تبدیل کرد و افسود داستان قتل ژینا تجسم جامعه است که هر روز زنانش با سرکوب بیدار می شوند. این تشکل کارگری با اشاره به نقض حقوق زنان پس از انقلاب بهمن 57 تا کنون و سرکوبشان توسط حکومت جمهوری اسلامی اضافه کرد، اینان به خیال خود با ایجاد فضای رعب و وحشت چون دهه 60 می‌خواهند بار دیگر مردم را به سکوت و خاموشی وادار کنند. کانون مدافعان حقوق کارگر در بخش دیگری از بیانیه‌اش نوشت قتل مهسا امینی در برهه‌ای از تاریخ اجتماعی اتفاق افتاده که دیگر جامعه به دو قطب تقسیم شده است و اضافه کرد مردم با هر جرقه آتش خشمشان شعله‌ور خواهد شد. این تشکل کارگری تأکید کرد که زنان یکی از اصلی ترین نیروهای مبارزه با ظلم و ستم و دگرگونی جامعه ایران هستند. به نوشته بیانیه اعتراض‌های سازمان یافته در جامعه نشان می‌دهد که برگی زرین در حال رقم خوردن است و با مبارزات زحمتکشان برای آزادی زنان گره می‌خورد و همه در این مسیر در کنار هم هستند. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست، ساکن سوئد:
اعتراضاتی که امروز در ایران در حال وقوع هستش فقط به جنبش زنان مربوط نمیشه. قتل مهسا در ادامه قتل ستار بهشتی به عنوان بخشی از بدنه کارگران معترض و بکتاش آبتین به عنوان نویسنده معترض و همه کسانی که در این سالها توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند داره اتفاق میفته. به خاطر همین گروه های مختلف از جنبش زنان تا جنبش کارگری و جنبش معلمان و کانون نویسندگان و همه اونها بخشی از همین جنبش اعتراضی هستند. در تمام این ماه‌های اخیر هم که جنبش کارگران در ایران بسیار فعال بود یا اعتراضات معلم‌ها که میشه گفتش که یکی از نادر اعتراض‌هایی بود که سراسر کشور به این اعتراضات پیوسته بودند، در ادامه همین تظلم‌خواهی و دادخواهی هستش که جنبش‌های اجتماعی در ایران دارن. به خاطر همین وقتی که میبینیم که این تشکل‌ها و این جریانات اعتراضی الان اومدن و در مورد قتل مهسا امینی دارن عکس‌العمل نشون میدن، این در واقع به بخش دیگه‌ای از پروسه جنبش معلمان و جنبش کارگران میشه گفتش که وصل میشه. توی چنین شرایطی جنبش کارگران در تمام این سالها در کنار یا بازنشسته ها یا معلم ها در کنار اعتراضاتی که می کردن، خب شرایط زنان کارگر رو هم همواره مطرح می کردن. وقتی که معلمان، بازنشسته ها یا کارگران تجمع برگزار می کردن، شما می دیدید که موقع بازداشت شدن جمهوری اسلامی نگاه نمی کرد که این معلم، کارگر یا بازنشسته که داره ضرب و شتمش می کنه یا بازداشتش می کنه زن هست یا مرد. به خاطر همینم الان وقتی می بینیم توی همچین موقعیتی که شهرهای مختلف ایران در مقابل قتل حکومتی دارن اعتراض میکنن، خب ما با اعتراضات سایر جنبش های اجتماعی مثل جنبش معلمان، کارگران، اعتراضات بازنشسته ها و همچنین جنبش زنان مواجه هستیم که این میتونه مهسا همونطوری که باعث شده که مردم ایران جدای از جنسیت و قومیت و زبان و اعتقادات سیاسی که دارن کنار همدیگه قرار بگیرن برای دادخواهی مهسا، میتونه یک حلقه واسطی هم باشه برای اینکه جنبش‌های اجتماعی رو کنار همدیگه قرار بده. توی این روزها دیدیم که گروه‌های سیاسی از طیف‌های مختلف و جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی از قشرها و باورهای مختلف به این اعتراضات پیوستن، فراخوان دادن و اعلام موضع کردن. این اتحاد میتونه یک، با همونطور که پدر مهسا گفت، اسم مهسا تبدیل به این رمز اتحاد شده که بتونه همه مردم ایران و همه جنبش های اجتماعی و اعتراضی ایران رو به همدیگه نزدیک بکنه بیشتر از قبل.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم اعلام کرد که از مبارزات و اعتراضهای سراسری مردم حمایت می‌کند و نوشت اعتراضهای مردمی به قتل بی‌رحمانه مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد به بیش از 80 شهر گسترش یافت. تعداد زیادی از مردم در اثر برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی و انتظامی کشته، زخمی و بازداشت شده و عده‌ای همچنان مفقود الاثر هستند. این تشکل اشاره کرد که گروهی از فعالان مدنی، کارگری و معلمان نیز در میان بازداشت شدگان هستند. سندیکا با اشاره به اینکه گرچه مرگ دلخراش مهسا امینی شعله اعتراض‌های روزهای اخیر را روشن کرد، افسود نارضایتی گسترده از شرایط موجود و 4 دهه برخوردهای خشونتبار با مطالبات مردم و به ویژه سرکوب حقوق زنان و جوانان و مردم تحت ستم در سراسر ایران، به خصوص در مناطق محروم، پیش زمینه این اعتراض‌ها بود. در بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به اصرار مقام‌های حکومتی بر سناریو سازی‌های کاذب و تکراری امنیتی اشاره شده و نوشته شده است دو تن از اعضای سرشناس این تشکل و بسیاری دیگر از فعالان کارگری و معلمان شناخته شده و خوشنام با همین سناریو سازی‌ها، دروغ‌ها و اتهام‌های بی‌پایه و اساس مشابه ماهاست که در بازداشت ناعادلانه به سر می‌برند. این سندیکا در بخش دیگری از بیانیه‌اش تأکید کرد که اعتراض‌های روزهای اخیر در سراسر ایران در کف خیابان و توسط زنان، مردان و فرزندان به سطوح آمده و بدون اتکا به هیچ دولت، سفارتخانه و سرویس خارجی پیش رفتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قتل مهسا امینی و سرکوب خونین معترضان را محکوم کرد و خواستار توقف فوری سرکوب، آزادی فوری و بی قید و شرط تمام بازداشت شدگان شد و اعلام کرد اعتراض، اعتصاب و دادخواهی حق بلا منازع مردم سراسری ایران است و امواج سهمگین اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری تمام سرکوبگران را با خود خواهد برد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز نوشت زن ستیزی و خشونت علیه زنان از طریق اجرای قوانین ارتجایی دینی یکی از ابزارهایی بوده که با استفاده از آن کوشش شده است تا زنان را بیش از پیش به انقیاد درآورند. این شورا افزود انواع تبعیض، نابرابری و استثمار زنان آنها را در موقعیت فرودست‌تری قرار داده است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نوشت نقش بارز و جسورانه زنان در جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی و به ویژه در جنبش کارگران، معلمان و بازنشستگان موجب وحشت و هراس روزافزون حکومت شده است. به اعتقاد این شورا تشدید فزاینده چرخه سرکوب و توحش حکومت جامعه را در شرایط عصیان و انقلاب قرار داده و ضرورت اتحاد عمل و همبستگی عملی برای پایان دادن به این شرایط جهنمی را برجسته کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در مورد خشم عمومی در ایران از جان باختن مهسا امینی و انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال زنان تأکید کرد که طبقه کارگر ایران در صف اول مبارزه برای آزادی خواهی در کنار زنان به سطوح آمده است. سخنان فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری را می‌شنویم.
کارگران و مزدبگیران جدایی از جامعه نیستند و قتل مهسا امینی قلب همه آحاد جامعه را به درد آورد. از طرف دیگه کارگران زن و یا همسران و دختران کارگران همانند مهسا هر روز در معرض چنین اتفاقات هولناکی بوده و هستند. سرکوب و سلب آزادی اتفاقا به طریق اولا کارگران را همیشه مورد تعرض قرار داده. در نظر داشته باشیم که این اتفاق ابدا فقط مرگ یک انسان و یک زن نیست. حکومتگران سالهاست که کمر به قتل زندگی بستن، همونطوری که اسم دیگر مهسا جینا به معنی زندگی بخش و اون رو با سبعیت تموم کشتن. ما به عنوان فعالین و تشکل‌های مستقل کارگری همواره اعلام کردیم که از کوچکترین مشکلات تحمیل شده به جامعه تا بزرگترین مصائب اون، از حداقلی‌ترین مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی تا حداکثرین‌ترین خواسته‌ها در سطح کلان سیاسی، با وجود اینکه جنبش‌های مستمر و اعتراضات بزرگی حول اونها در جریان بوده و هست، اما در چارچوب مناسبات حاکمیت موجود لاینحل و تحقق ناپذیره. حکومت خود هم عامل اصلی ایجاد این مصائب و مشکلات بوده و هم صد و مانع اصلی بهبود وضعیت و انجام حداقلی ترین تغییر و تحولاته. از طرف دیگری ما اگر دقت کنیم مبارزه طبقاتی که کارگران و مزدبگیران ایران به پیش بردند اتفاقا پرچمدار آزادی خواهی بی قید و شرط و برابری طلبی کامل برای کلیت جامعه و نیروی اصلی تقابل با تمامی اشکال سرکوب و انقیاد و استثمار بوده. برای همین هم دادخواهی قتل مهسا و مهساهای جامعه و همین مبارزه عظیم توده‌ای مردم علیه وضعیت موجود و علیه تمامی ارکان حاکمیتی که مسبب این جهنمی که برای جامعه ساخته شده هستش، از رؤوس اصلی تلاش و مبارزه کارگران و مزدبگیرانه. در چند روز گذشته تقریبا تمامی تشکل‌های کارگری، معلمان و بازنشستگان علیه وضعیت موجود و قتل مهسا امینی بیانیه صادر کرده و جدای از اون کارگران و مزدبگیران مانند سایر اقشار مردم در اعتراضات توده‌ای در کف خیابان‌ها حضور جدی دارند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خطاب به کارگران در بخش‌های مختلف گفت پایان دادن به این وضعیت جهنمی برای مزدبگیران در دستان توانمندشان است و اضافه کرد نگاه جامعه و مردم به دستان کارگران است که با خواباندن چرخ‌های تولید به این جهنم موجود پایان دهند. آقای کیخسروی به این پرسش که اعتصاب سراسری تا چه اندازه می‌تواند ممکن باشد پاسخ می‌دهد؟
این اعتراضات مردمی که همکنون در جریانه به لحاظ ماهوی ابدا تنها به خاطر برچیده شدن بساط گشت ارشاد و لغو حجاب نیست. درسته که جرقه اون بر سر این موضوعات اتفاقا بسیار مهم بوده، اما ما میبینیم که این یک جنبش عظیم برای خلاصی از کلیت وضع موجوده و به معنی واقعی و سرراست اون زیر و رو کردن مناسبات حاکمیتی کنونی هدف اصلیشه. همونطور که قبلا هم گفتم تمامی بخشای مختلف جامعه علیه زندگی جهنمی که حاکمیت بهش تحمیل کرده معترضن. جامعه ایران به این نتیجه رسیده که تداوم وضعیت موجود نه تنها به تعمیق فقر و فلاکت و سرکوب و انقیاد و هزار بدبختی دیگه منجر میشه، بلکه جامعه رو در معرض قتل و کشتار عمومی داره قرار میده. یک جامعه 80 میلیونی که همیشه بسیار معترض و جسور بوده در مقابل این وضعیت ساکت نمیشینه که شاهد قتل هر روزه عزیزانش توسط نیروهای ضد انسانی پلیس و امثال هم باشه. اما در مورد به عرصه اومدن کارگران، واقعیتش اینه که اون ضربه نهایی و یکسره کردن تعیین تکلیف جامعه با قدرت سیاسی حاکم رو اعتصابات سراسری کارگران و تمامی مزدبگیران با خوابوندن چرخهای تولید در صنایع کلیدی و بزرگ و فلج کردن سیستم حمل و نقل و تعطیلی مدارس و ادارات میتونه تضمین کنه و سرانجام برسونه. این اتفاق البته زمان خودش رو میطلبه، اما کارگران و مزدبگیران ایران قطعا در تداوم گسترش و مقاومت جامعه و پیشروی اعتراضات توده‌ای به این آمادگی و هماهنگی خواهند رسید. نکته دیگه‌ای که بسیار مهمه و در این راستا هم قطعا منجر به پیشروی میشه اینه که اعتراضات توده‌ای موجود و جنبش‌های اجتماعی تاکنونی باید با هم به همپوشانی و یگانگی برسن. اینو کمی بیشتر من توضیح میدم. ببینید، ما سالهای قبل جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی از جمله جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش اعتراضی بازنشستگان و دانشجویان و فعالین دیگر عرصه‌ها رو داریم که هر کدوم از یک درجه از سازمانیابی و تشکیلاتمندی برخوردارن. مطالبات عمومی و اساسی دارن که اتفاقا تحققشون به تغییرات بنیادین و زیر و رو کردن مناسبات حاکمیتی موجود گره خورده. به صورت آحاد هم همیشه در میان اعتراضات توده‌ای هستند، اما باید با پیوست جمعی و سازمان یافتشون به اعتراضات توده‌ای و هم پوشانی با آن در تعین یابی سیاسی و اجتماعی این خیزش بزرگ نقششون رو ایفا کنند و همین که در این مسیر هماهنگی ها و آمادگی های لازم رو برای اون اعتصابات سراسری و به تعطیلی کشوندن مراکز تولیدی و همچنین تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و ادارات و اقدام به فلج کلی و عمومی حاکمیت شکل بدن تا جامعه از این وضعیت موجود گذر کنه و تعیین تکلیف سیاسی نهایی رو بتونن انجام بدن.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در پایان نوشت گذر از وضعیت فاجعه آمیز موجود در قدم اول در گروه اتحاد کارگران و مزدبگیران با دیگر جنبش ها و هر صدای آزادی خواهانه ای در جامعه است و در قدم دوم گام نهادن به مسافی نهایی برای خلاصی از جهنم موجود. فرهاد خسروخاور، جامعه شناس ساکن پاریس:
الان مسئله اساسی ما این هستش که طبقه متوسط و طبقه پایین اختلاف بنیادی دیگه ندارن. طبقه متوسط خرد شده با این تورم، با این مسائل، و بجز بخش کوچکی از طبقه متوسط که طبقه متوسط بالاست و یا طبقات بالا که جزء نخبگان هستند، درآمدهای سرسام آور دارند. اولیگارک ها مثلا طبقه متوسط در ایران الان دچار بحران اقتصادیه. بنابراین مسائلش دیگه با مسائل طبقات پایین جامعه اختلاف فاحش نداره. از این لحاظ میشه گفت که زندگی روزمره شده یکی از مسائل اجتماعی حاد و اتفاقا همین زندگی روزمره هستش که باعث شده که حرکت زنان، حرکت زیر سوال بردن حجاب، یهو تبدیل بشه به یک حرکت اجتماعی که در اون مردان شرکت قاطع دارن. من فکر میکنم این ابعاد و اینکه این نوع حرکت در آینده پایدار خواهد بود باعث میشه که فکر کنم این نظام به طریقی که داره با این حرکت برخورد میکنه و یا حرکت های دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت جامعه رو برای مدت زیادی به عهده داشته باشه.
در این حال پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ابتدایی ترین و به رسمیت شناخته شده ترین حقوق بنیادین بشر را زیر پا گذاشته است نوشت، خبر ناگوار کشته شدن و مرگ مهسا امینی حس و دردی عمیق، شوکی ناباورانه و خشم را در جامعه ایجاد کرد که به نوبه خود به اعتراض عمومی تبدیل شد. بیانیه اعتراض‌ها در ایران را بی سابقه دانسته، اعتراض‌هایی که روز به روز ابعاد بسیار وسیع‌تری به خود می‌گیرد و لغو حجاب اجباری شعار محوری آن است. پلتفرم سندیکای کارگری سوئد ایران اعلام کرد که با تمام قوا تلاش می‌کند صدای اعتراض‌ها را به اطلاع افکار بین‌المللی برساند و همبستگی جهانی با آنها را جلب و تقویت کند. این بیانیه بر لزوم آزادی تمام بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر تأکید کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. ماموران اداره اطلاعات سنندج با مراجعه به محل کار مظفر صالح‌نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران وی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در اداره اطلاعات سنندج به خانواده آقای صالح‌نیا گفته شده است که او فعلا در بازداشت خواهد ماند. این تشکل کارگری بازداشت مظفر صالح‌نیا را محکوم کرد و خواستار آزادی او و دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین پایان دادن به سرکوب مردم معترض و آزادی خواه شد. بر اساس این گزارش رضا شریف معلم بازنشسته و فعال جنبش معلمان اهل سنندج به دست ماموران اداره اطلاعات در منزل خود بازداشت شد. به گفته خانواده آقای شریف او از بیماری دیابت رنج می‌برد و باید دارو مصرف کند. پیگیری های خانواده اش تا کنون نتیجه ای نداشته است. کارگران پروژه‌ای مخازن کروی ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب و در محوطه کارگاه تجمع کردند. این کارگران همچنین به وضعیت نامناسب غذا و خوابگاه و ساعات کار زیاد و پرداخت نشدن به موقع دستمزدشان اعتراض داشتند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران شرکت نفت و گاز سیاه‌فام در اعتراض به اخراج و بلاتکلیفی در مقابل استانداری هرمزگان در بندرعباس تجمع کردند. این کارگران دو ماه است که با تعطیلی کارخانه بیکار شدند و تاکنون حکمی نیز برای آنها صادر نشده است. علاوه بر این چند ماه دستمزد آنها نیز پرداخت نشده است. اتحاد بازنشستگان خبر داد که طبقه بندی مشاغل و دستمزد شایسته از حقوق اولیه کارگران است که در بسیاری از کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود. به گفته این تشکل صنفی، ماده 48 قانون کار به صراحت بر اجرای این طرح تأکید کرده است. بر اساس این طرح برای ساده‌ترین کار و کمترین سابقه ضریب 1 در نظر گرفته می‌شود و با افزایش سابقه و میزان پیچیدگی کار و مهارت کارگر ضرایب بیشتری برای پرداخت دستمزد در نظر گرفته می شود. اتحاد بازنشستگان تأکید کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهانه‌های مختلف در اجرای این طرح سنگ اندازی می کند، زیرا به گفته این تشکل اجرای آن به سود کارفرمایان نیست. این تشکل بازنشستگان تنها راه حل مشکل را اعتراض‌های مطالبه گرایانه جمعی بازنشستگان در تشکل‌های مستقلشان دانست. گروه دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان در بیانیه‌ای با اشاره به سوء استفاده 92 هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه نوشت، سال گذشته حدود 18.5 میلیون دانشجو و دانش آموز در ایران مشغول تحصیل بودند که با تقسیم کردن این مبلغ دزدی حاصل حدود 4 میلیون و 970 هزار تومان به ازای هر دانشجو و دانش آموز می شود. به نوشته بیانیه با این مبلغ هزینه های کتب درسی، خوابگاه تمام دانش آموزان و دانشجویان خوابگاهی، لباس، کیف، کفش و لوازم تحریر برای دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی و البته دانشجویان تمام مقاطع تحصیلات عالی و به روزرسانی امکانات رفت آمد دانشجویان در دانشگاه ها تامین می شود. این تشکل دانشجویی با تاکید بر اینکه ده ها مورد دیگر از این سوء استفاده های مالی در ایران اتفاق می افتد نوشت می شود از آنها برای ریشه‌کن کردن موجودیت مدارس ناایمن، از بین بردن تمام مدارس کپری، تأمین دانش آموزان بی سرپرست و بد سرپرست و ده ها موزل روزانه دیگر استفاده کرد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.